آتیش روشن کرده بودن، ماشین ها روشن بود و نور لامپ رو ماشین ها روشن بود برای روشنایی اون معابد. این وحشت و ترس وجود داره و نمیشه کاری هم کرد. فقط این که به نظر من مردم باید یه خود خودشون با این قضیه کنار بیان، بتونن تو این اتفاقات هدفمندتر عمل بکنن و باعث مصدوم کردن خودشون و دیگران نشن. و این هم نیاز به یه سری فرهنگ سازی های صوتی تصویری و علاوه رسانه‌ای داره که متاسفانه کمتر می‌بینیم این رو.
افشین عبداللهی بود در کرمانشاه در مورد وضعیت زلزله زدگان در منطقه شنیدید. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی آمده بود، بار دیگر به زندان بازگشت. آسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته خانم زاغری روز یک شنبه در حالی به زندان برگشته که خانواده او امیدوار بودند مرخصیش تمدید شود. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بوده که از سال 95 در زندان در ایران است و به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده، در حالی که گفته می شود ایران در ازای آزادی او از مقام‌های بریتانیایی درخواست سپول کرده. مقام های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کردند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داده است. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته‌های استفاده شده در آن به دلیل متن کنایه‌آمیزی درباره علت احتمالی مرگ هاشمی رفسنجانی و تهدید حسنی روحانی جنجال برانگیز شد، در حالی که واکنش‌ها به خصوص یکی از این شعار نوشته‌های تهدیدآمیز در تجمع اخیر ادامه دارد. منصور عرضی از مددهان نزدیک آیت الله خامنه‌ای این تهدید را بار دیگر در مراسمی در تهران تکرار کرد. از رضا جمالی بشنویم.
واکنش‌ها به گرد همایی اعتراضی اخیر در فیضیه قم که در آن شعارهای جنجالی مطرح شد و هم برخی سخنرانان آن بخشی از ارکان سنتی آن نهاد را زیر سوال بردند، همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه درباره اظهارات جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرده همایی، سخنان او را فاقد عنوان مجرمانه خواند و گفت که وی مرتکب جرم نشده است. با این حال معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت که در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در خصوص اتفاقات حوزه علمیه قم تشکیل شده است. در تجمع 25 مرداد مدرسه فیضیه قم که از سوی گروهی از طلاب و روحانیون نزدیک به حکومت در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، طرح یکی از شعارهای نقش بسته بر روی پلاکاردی تلویحاً به تهدید به مرگ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأویل شد و همچنین سخنرانی جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی از تئوریسین‌های اصولگرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز واکنش تند گروهی از مقامات و حتی مراجع سنتی را به همراه داشت. حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی این چنین گفت:
آقا بذارید چیزی من به شما بگم. هم میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. من شنیدم 780 تا رساله تو قم میخوان بدن، ما اصلا 700 تا مرجع میخوان، اغلبشون هیچ چیزی رو گفتن ندارن.
به رغم انتقادات تندی که برخی از مقامات و شخصیت‌های مذهبی به این سخنان داشتند، رحیم‌پور از قدی چند روز بعد نیز بار دیگر از آنچه گفته بود دفاع کرد.
ما حرفایی که تو فیضیه گفتیم همش حرفای امام بود، حرفای مطهری بود. این سکولاریسم در حوزه عین جمله رهبریه.
اما حواشی ادامه دار نشست اخیر فیضیه قم این بار در گرد همایی دیگری در تهران روی داد، جایی که هفته گذشته در مراسمی مذهبی منصور عرضی از مددهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی مانند شعارهای مطرح شده در تجمع اخیر فیضیه قم را مطرح کرد. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اینا آخرشون همینه. چنانچه آخر اون یارو تو استخ بود، این یارو که استخ خواهد بود. اینا چه خیانت میکنن، یه چون میمیرن که دوست دوشمن هیلی میشه چه تو والد افتاد مورد.
پس از انتشار گسترده ویدیوی این اظهارات، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده آورده که سخنان منصور عرضی و اتفاقات فیضیه قم حاکی از به گفته او کینه عمیق به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در ارزیابی این اتفاقات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای اژه‌ای که با محافل تندروی نظام از مدت‌ها و سال‌ها پیش در ارتباطه میدونه که پشت این داستان چه باند تندرو و پرنفوذی قرار داره. تظاهرات قم سازماندهی شده بود از طرف باندهای خیلی افراطی و پرنفوذ اطلاعات سپاه که یه پایگاهشون قم، پایگاه دیگه‌شون مشهد، اینها خواستن آقای رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونن و احتمالاً نامزد رهبری آینده بکنن. به شدت ضد دولت هستند و با اتکایی که به بیت قدرت و رأس هرم سیاسی دارن جلوی خودشون رو خیلی باز و مبسوطولیت میدونن. اینها یه ناشیگری کردن و اون این بود که سخنرانشون حمله کرد به مراجع تقلید، به حوزه های علمی، اونها رو سکولار دونست. اگر این حمله رو نمی کرد شاید این مسئله اینقدر وسعت نمی یافت.
در همین حال لعیا جنیدی مشاور حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت خواهد شد، اما به اعتقاد رضا علیجانی پیگیری این اتفاقات در قوه قضاییه سرانجامی نخواهد داشت.
اما این نیمی از ماجراست. تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی میشود این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده و حالا هر چند موقعی برخی مدعیان نزدیک به اون باند افراطی با علائمی سیگنال هایی با آقای روحانی نشون میدن و تهدیدش میکنن که از ما هر کاری بر میآید. آقای اژه‌ای میداند که این محافل بسیار پرنفوذن، متکی بر بیت و نفوذ زیادی در قوه قضاییه دارن و مطمئن هست که این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه احاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت میشود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه که در اتفاقات اخیر فیضیه قم و اظهارات گروهی از مددهان روی داده است، نزاعی است که در فاز بعدی به ویژه در بحران انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی صف‌بندی های این جدال را به طور اوریان‌تر نشان خواهد داد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. ادامه خبرها. مجله جوانان امروز که مؤسسه اطلاعات آن را منتشر می‌کرد روز یکشنبه پس از نیم قرن فعالیت از انتشار باز ماند. مجید فلاح شجاعی معاون سردبیر این مجله در یک پست اینستاگرامی نوشته مشکلات اقتصادی باعث تعطیلی جوانان امروز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر کمتر از یک ماه پیش هم مجله دنیای ورزش از دیگر نشریات مؤسسه اطلاعات یک ماه مانده به جشن 50 سالگیش تعطیل شد. جوانان امروز امسال وارد 52 سالگرد فعالیت خود شده بود. این مجله ابتدا با نام اطلاعات جوانان از سال 37 تا 39 منتشر و سپس متوقف شد. 4 مهر سال 45 آغاز انتشار مجله جوانان بود که پس از چند شماره امروز هم به آن اضافه شد. در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 شمارگان این مجله تا 300 هزار نسخه هم رسیده بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز یکشنبه در یک توییت از بازگردانده شدن او به زندان خبر داد. آقای رحمانی در این توییت تاکید کرده نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان نیاز دارد. آقای رحمانی به رادیو فردا گفته است وکلای نرگس محمدی خواستار مرخصی استعلاجی هستند و او در 3 گذشته به مرخصی نرفته است. آقای رحمانی هشدار داده که عدم ادامه مداوا در محیطی آرام و دور از زندان میتواند به معلول شدن نرگس محمدی بیانجامد. سقوط یک فروند جنگنده F-5 از نیروی هوایی ایران در نزدیکی دسفول روز یکشنبه منجر به کشته شدن خلبان و زخمی شدن سرنشین دیگران شده است. این حادثه زمانی رخ داده که خلبان منوچهر فتاحی که در این حادثه جان باخته سعی کرده این هواپیمای آموزشی را در پایگاه 4 شکاری دسفول به زمین بنشاند. بر اساس بیانیه روابط عمومی پایگاه هوایی دسفول پیش از ظهر امروز یک فروند هواپیمای F-5 پایگاه هوایی دسفول در حین پرواز آموزشی به هنگام نشستن به دلیل نقص فنی دچار سانحه شده است. شماری از رسانه ها سرنشین دیگر این جنگنده را خلبان معرفی کردند و گفتند هواپیما با مهارت خلبان دیگر تحت کنترل قرار گرفته و با کمترین آسیب در حاشیه باند پرواز متوقف شده است. و 250 تن از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج صبح روز یکشنبه در مقابل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز تجمع و سفره خالی پهن کردند. قاسم طاهری نایب رئیس شورای اسلامی کار این بیمارستان به خبرگزاری ایلنا گفته آنها خواستار تسویه معوقات مزدی بین 5 تا 10 ماه، احیای بیمارستان و ادامه فعالیت آن و حضور یک یا دو نماینده از طرف کارکنان بیمارستان برای نظارت و مشارکت در تصمیم گیری ها هستند. آقای طاهری همچنین گفته تجمع کنندگان روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت نابسامانی که معیشتشان را دچار آسیب کرده سفره خالی پهن کردند. و همچنین کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران هم روز یکشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در جریان 9 روز اعتصاب خود دو بار در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز تجمع کرده بودند. ممنون که با ما بودید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.